4 بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست که پیش روی شماست. خیلی خیلی خوش اومدید به این مجله بعد از ظهری. اجازه بدید که این مجله رو با یک خبر درباره مستمری بازنشستگان در ایران آغاز کنیم که بنابر خبرهایی که منتشر شده و در سرلوحه خبرهای رادیو فردا هم اگر به وبسایت ما مراجعه کنید هستش، از شهریور امسال 38% به مستمری بازنشستگان در ایران اضافه میشه. البته باید در این باره نظر کارشناسان رو هم جویا شد و اینکه این چه تأثیری میتونه بگذاره بر حیات و به هر حال زندگی بازنشستگان. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این بعد از ظهر پنجشنبه، و پیش از هر چیز لحظه ایست برای شنیدن خلاصه ای از آخرین و تازه ترین خبرها همراه با فرشته قاضی.
ممنون محمد. وقت شما شنوندگان محترم بخیر. انفجار بمب در یکی از مساجد شهر کابل پایتخت افغانستان در روز چهارشنبه به کشته شدن دست کم 20 نفر از جمله یک روحانی سرشناس انجامید و بیش از 30 نفر نیز مجروح شدند. شاهدان عینی میگویند که چندین کودک نیز در میان مجروحان این حادثه هستند که به هنگام نماز مغرب در یکی از مساجد محلی خیرخانه کابل رخ داد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش از تابستان گذشته که طالبان در افغانستان قدرت را در دست گرفت، حملات خود به طالبان و شهروندان غیر نظامی را افزایش داده. داعش هفته گذشته هم مسئولیت کشته شدن یکی از روحانیون سرشناس طالبان در کابل را بر عهده گرفت. اما گرمای شدید، طوفان، آتش سوزی جنگل‌ها و جاری شدن سیل در اروپا و آفریقا به جان باختن ده‌ها نفر منجر شده. در جزیره کورس فرانسه، طوفان و رعد و برق شدید به کشته و زخمی شدن دست کم 14 نفر منجر شده. پاریس و مارسی هم شاهد جاری شدن سیل در خیابان‌ها بودند. در پرتغال به دلیل افزایش دمای هوا تا 42 درجه وضعیت فوق‌العاده اعلام شده است. اداره هواشناسی بریتانیا هشدار طوفان برای روز پنجشنبه صادر کرده و روز چهارشنبه طوفان سراسر بلژیک را فرا گرفته. بخشایی از شهر تاریخی خنت در پی چندین هفته خشکسالی دچار آب گرفتگی شده است. در آتش سوزی جنگل های الجزایر هم تا کنون دست کم 38 نفر کشته شدند. دمای هوا در منطقه جنگلی این کشور در مرز تونس به 48 درجه رسیده است. جاری شدن سیل در سودان تا کنون جان 77 نفر را گرفته. آتش سوزی های کم سابقه، بارش باران های شدید، طوفان و افزایش گرمای هوا از پیامدهای تغییرات اقلیمی در دهه های اخیر ذکر شده است. کتاب آیه های شیطانی سلمان رشدی یکی از پرفروشترین کتاب های آمازون شد. کتاب چاپی آیه های شیطانی در هفته های گذشته در بین 100 کتاب پرفروش آمازون قرار نداشت، ولی در روزهای اخیر به ردی 8th کتاب پرفروش آمازون رسیده است. کتاب آیه های شیطانی برای نخستین بار 34 سال پیش منتشر شد و پس از آن فتوای قتل نویسنده این کتاب از طرف آیت الله خمینی صادر شد. هفته گذشته پس از سوء قصد ناموفق به جان سلمان رشدی، نویسنده کتاب آیه های شیطانی، در نیویورک نام او و کتاب آیه های شیطانیش در صدر اخبار جهان قرار گرفت. زارب جوانی لبنانی تبار است که به گفته مقامات امنیتی آمریکا از هواداران آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و همچنین حزب الله لبنان است. او در مصاحبه ویدیویی با روزنامه نیویورک پست گفته است از اینکه سلمان رشدی در حمله هفته گذشته جان نباخته متعجب است. دستگاه قضایی آمریکا هنوز انگیزه این حمله مسلحانه و احتمال ارتباط آن با فتوای آیت الله خمینی و حکومت جمهوری اسلامی را اعلام نکرده است. محمد،
برای شنیدی تازه ترین خبرها رو از فرشته قاضی. در میونه خبرهایی هم بود از این دست که کاوه مدنی که معاون سابق سازمان حفاظت محیط زیست ایران بود، به ریاست پژوهشگاه آب، محیط زیست و سلامت سازمان ملل متحد انتخاب شد و 100 روز هم از کشته شدن شیرین ابو عاقله خبرنگار الجزیره که به دست نیروهای اسرائیلی کشته شد میگذرد. اما بپردازیم به آنچه که در این مجله پیش رومون قرار داره. حفاظت جان کارگران در ایران مسئله کیست؟ آیا قوه قضاییه باید به این موضوع ورود کند؟ روزبه بلحری در گفتگویی که با او داشتم بیشتر در این باره خواهد گفت. سعید محمودی مدیر کل محیط زیست استان تهران به یک باره بدون رسم و رسومات مرسوم برکنار شد. زینب رحیمی در این باره بیشتر خواهد گفت. و نگاهی خواهیم کرد به دو موضوع دیگر در ادامه این مجله نیمروزی اگر که با ما باقی بمونید. خوش اومدید به مجله نیمروزی، مجله بعد از ظهر رادیو فردا. پوزش میخوام که گفتم نیمروزی. مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار آماری رو ارائه داده و گفته که سالانه حدود 800 کارگر به دلیل آنچه که احسان سهرابی قصور کارفرمایان و کسب منفعت اونها نامیده جان خودشون رو از دست میدند. آقای سهرابی از قوه قضاییه خواسته که در حمایت از جان کارگران اقدامی انجام بده. او همچنین میگه که به رغم وجود قوانین متعدد و ساختار معاونت پیشگیری از جرم در استانها، باز هم شاهد حوادث کار منجر به فوت و همچنین خودکشی های مکرر کارگران هستیم. گفتگویی رو داشتم ساعتی پیش با همکارم روزبه ملحری که اخبار کارگری رو دنبال میکنه و برنامه کارنامه رو تهیه میکنه به صورت هفتگی درباره کارگران، و از او پرسیدم که اشاره آقای سهرابی به آنچه که میگه قصور کارفرمایان و کسب منفعت اونها چیست و چه مواردی رو در بر میگیره.
خب این بحثیه که همیشه وجود داشته. اتفاقا فقط حالا فعالان کارگری، حتی مثلا تشکل‌های رسمی هم نیستن، این میگن زمان ریاست جمهوری حسن روحانی معاون وزیر نفت، یکی از معاونینش حتی انتقاد خیلی شدیدی کرد از شرکت‌های پیمانکاری که سودشون رو در نظر می‌گیرند و ایمنی کار رو رعایت نمی کنند. بنابراین بحثی نیستش که بگیم، حتی مجبورند که بعضی از مقام‌های رسمی این رو اذعان بکنن بهش. اما چرا این رو عنوان میکنه؟ مثال میزنم. خب چند مورد بارها خبرها اومده، احتمالاً شنوندگان عزیزمون میدونن که تو خبرگزاری‌های رسمی ایران هم اومده، تو رادیو تلویزیون هم گفته شده، تصادفی بوده که مثلا مینیبوس‌های اتوبوس‌های حامل کارگران یا کارگران کشاورزی بوده و تعداد زیادی زخمی شدن و چندین نفر هم جونشون رو از دست دادن. مقامات پلیس گفتند، مقام های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفتند، کارگران گفتند که مثلا اتوبوس ها یا مینیبوس هایی در نظر گرفته میشه یا حتی وانت، برای اینکه از کار افتاده هستند، فاقد آخرین تجهیزات ایمنی هستند و به همین خاطر یک تصادف منجر به خسارات خیلی زیادی میشه. اما این فقط این نیست. به طور مثال خاطرتون باشه در معدن زغالسنگ که در استان گلستان بود در انتخابات سال 1396 که زمستان یورت اگه اشتباه نکرده باشم، ده ها کارگر کشته شدند. بعدن گزارش حاکی از این بود که کارفرما مالک معدن وسایل ایمنی به روز در اونجا قرار نداده بوده، وسایلی هم که بوده دیگه کار نمی کرده. بعد از اون هم، بعد از این حادثه هم باز گزارش اومد که باز کارفرما این کار را نکرده، فقط این معدن نبوده، در مناطق دیگه هم بوده، در مناطق صنعتی هم بوده. باز حالا ما داریم که مثلا بودن داشتن چاه میکندن، مثل دو روز پیش سه جوان بوکانی در استان تهران اگه اشتباه نکرده باشم که به خاطر گاز، استنشاق گاز، جونشون رو از دست دادند، یا مثلا در فلان کارخانه فلان کارگاه چنین اتفاقاتی افتاده. انگشت اتهام بیشتر موارد به سوی شرکت هاست، به خصوص شرکت های پیمانکاری.
حالا برگردیم به ماجرا، چون وقتمون هم زیاد نیست، میخوام خیلی کوتاه به این بپردازی. آیا استفاده از یا تاکید بر اینکه قوه قضاییه وارد بشه صرفا به خاطر ضمانت اجرایی داشتن، یا باید به هر حال وزارت کار این وسط میوندار باشه؟
معمولا بر عهده وزارت کار باید این کار انجام بده، ولی خب وزارت کار طی این دهه ها هیچ اقدامی برای افزایش شمار بازرسانش نشده. یه چیزی زیر 1000 بازرس داریم برای ده ها هزار کارخونه و کارگاه، و وظیفه وزارت کاره. من نمیدونم حالا اینجا چرا
آیا وزارت کار شاید این سوال پیش بیاد که وزارت کار این ضمانت اجرایی کافی رو داره، در پاره موارد بعضی از ارگان ها ندارن.
کنند. بله، ولی آخه قوه قضاییه به چه عنوان میخواد بیاد در این زمانی رجوع بکنه جز اینکه کارگران برن شکایت کنن؟ در
یعنی بدون شکایت کارگران اصولا یه مقداری شاید عجیب باشه که قوه قضاییه خودش بیاد و به عنوان مدعی العموم وارد قضیه
واقعا شد. نمیدونم میتونه این کار صورت بگیره. مثلا اقداماتی که صورت داده دولت، کارگران شکایت کردن به دیوان عدالت اداری، میتونه این کار انجام بشه. اما این دفعه اولی که یک حالا مقام کارگری میاد به جای اینکه بگه وزارت کار چرا انجام نمیده، میاد میگه قوه قضاییه بیا کمک.
حالا این که الان تو هم گفتی، یک نگاه خیلی کوتاهی فقط بهش داشته باشیم که اگر کارگری بوده در گذشته، مواردی که منجر به مرگ کارگری شده در حین کار و مراجعه شده به قوه قضاییه، شکایتی تنظیم شده، با توجه به اینکه انگشت اتهام طرف کارفرما گرفته شده و گفته میشه که کسب منفعت کارفرما این وسط به هر حال نقش اساسی رو بازی میکنه، موردی بوده که قوه قضاییه وارد بشه و نتیجه‌ای ازش منتفع بشه برای کارگران؟
نوقعی که داشتی این رو میگفتی من داشتم فکر میکردم، چیزی به نظرم نمیاد، ولی یه نکته رو باید اشاره کنم. خیلی از کسانی که کشته میشن مشمول قانون کار نیستن، از کارگران جونشون رو دست میدن، مثلا به خصوص در کارگاهی کوچیک، اونهایی که کارگر ساختمونی هن. خیلی از اینها اصلا در آمار حتی حوادث ضمن کار قرار نمیگیرن، چون مشمول قانون کار نیستن و گزارش نمیشه حتی در این آمارهای رسمی که به طور مثال آقای سهروبی بهش استناد کرد.
روزبه بلحری بود، همکارم، و نگاهی به حفاظت جان کارگران هنگام کار.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه عمومی نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
سعید محمودی، مدیر کل محیط زیست استان تهران، هنگام ماموریت با یک تماس تلفنی متوجه برکناریش میشه و نیم ساعت هم بهش فرصت داده میشه که خودش رو به اداره برسونه برای جلسه تودی و معارفه. اما آقای محمودی فعالیت هایی رو کرده بود که شاید اینجا بد نیست یک اشاره کوتاهی بهش بکنم، از جمله جلوگیری از تخریب و تعرض به منطقه اشترانکوه و دریاچه گوهر و همچنین تهیه طرح جامع مدیریت تالاب های بین المللی هامون و ثبتش به عنوان ذخیره‌گاه زیست کره در فهرست یونسکو. چرا برکنار شد؟ بشنویم از زینب رحیمی، خبرنگار در تهران.
دلیل برکناری مشخص نیست، یعنی سازمان محیط زیست نگفته که دلیل برکناری چه چیزی هست، آیا اتفاقی افتاده یا نه، ولی خب ما میدونیم که وقتی هر رئیس سازمان جدیدی که میاد یا دولت وقتی عوض میشه و رؤسای سازمان محیط زیست یا هر سازمانی عوض میشن، تقریبا سعی میکنن که مدیران میانیشون رو جابجا بکنن. خب ما توی این چند ماهه که برها رئیس سازمان عوض شده بود دیدیم که چند تا مدیر توی چند تا استان عوض شده، مدیر کلها. اما اتفاقی که دیروز افتاده برای مدیر کل استان تهران بحث نحوه برکناری این فرد هست. گویا تو منطقه خجیر بوده، باهاش تماس تلفنی گرفته میشه، بهش گفته میشه که شما برکنار شدی، خودتو برسون اداره، نیم ساعت وقت داری خودتو برسونی اداره که جلسه تودی معارفه برگزار بشه. خب این خیلی طبیعتاً همونجوری که تو فیلمم میبینید و خودتونم اشاره کردین، به این اشاره میکنه و به این اعتراض میکنه که میگه برکناری آدابی داره و اینها، یعنی چرا از قبل به من نگفتید و من باید مطلع میشدم، و البته اعتراض میکنه که خب 3-4 ماه شما دارید پشت سر من نکته هایی رو مطرح میکنه، داره خطاب به رئیس دفتر سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست که همزمان معاون محیط زیست انسانی هست، این نکته ها رو میگه، داره به اون اعتراض میکنه که پشت سر من یه چیزایی رو گفتید و اینها، اگه میخواستید برکنار بکنید 3-4 ماه پیش برکنار میکردید و این نحوه برکناری که نیم ساعت قبل زنگ بزنم بگم یا اداره که داری تودی معرف میشه، خب این رو توهین‌آمیز تلقی می. توی این چند ماهه چند تا مدیر کل جا به جا شدن، مثل مدیر کل فارس که یکی به اسم یعنی فردی بوده که اون هم از محیطبانی شروع کرده بود، زهرابی که خب خیلی هم قبولش داشتن، یه دوره هم حتی معاون سازمان محیط زیست بود توی ستاد مرکزی، ولی به یک بار جا به جا شد و الان هم تقریبا گویا خونه نشین شده. یا سمنان هم همینطور، همتون ممکنه اون پروژه یوز و زایمان ایران رو یادتون باشه که دوتا طولش مرد. دقیقا قبل از اینکه این پروژه به نتیجه برسه مدیر کلش عوض شد، مدیر کلی که حالا کاری نداره، ممکنه انتقاداتی به رفتارهاش به مدیریتش بوده، اما دقیقا به هر حال سوار به اون پروژه بود، داشت پروژه رو پیش می‌برد و دقیقا توی روزهای نزدیک به زایمان ایران مدیر کل عوض شد و مدیر کلی اومد که خب سابقه خوبی هم نداشت، قبلا تو پروژه گوره خر شکست خورده بود و یا اینکه تو این پروژه هم خودشو کلا منفعل میدونست. من وقتی باهاش مصاحبه کردم همش میگفت من اطلاع ندارم، من خبر ندارم و اینها، یعنی یه همچین مدیری جایگزین شد.
حالا دو تا مورد هستش، اینکه وقتی ما میبینیم یه همچین اتفاقی میفته که این جور جابجایی ها که در موقعیت های حساسی اتفاق میفتن و یا افرادی که به هر حال سوابقشون چندان درخشان نیست جایگزین افرادی میشن که اونطور که از خبرها برمیاد به هر حال کارهای عمقی تری انجام دادن، مثل همین آقای محمودی، این چه تأثیری رو الان میگذاره در شرایطی که ما میدونیم محیط زیست ایران با بحرانهای بسیاری داره دست و پنجه نرم میکنه؟
ببینید، من دیروز از یک از خبرنگارا شنیدم که گویا یک روز قبل از اینکه محمودی یعنی پریروز در حقیقت برکنار بشه، توی تهران یک باند در حقیقت شکارچی غیر مجاز رو به علاوه لاشه و اسلحه دستگیر کردن، یعنی تیمی در استان تهران، و بعضی ها معتقدن که شاید این اتفاق باعث برکناری یه مدیری مثل محمودی شده که حالا داشته کارش رو انجام میداده. این رو نمیشه گفت آیا حتما درسته یا غلط، ولی خب اون خبرنگاری که داره این حرف رو میزنه خبرنگار قدیمی و موثقی هست. اما این فقط این، خب طبیعتا ببینید چه تأثیری میذاره دیگه، اگه این درست باشه وای به حال ماست. حالا این به کنار، ما مثلا توی میگم مثال یوزم زدم توی سمینار، خب اگه طبیعتا یک مدیر قبلی وجود داشته، مدیری که با تجربه تر بود تو چنین پروژه هایی، حداقلش اینه که مدیران کل روی حرف علمی خودشون ایستن و به نوعی از مردم خب کمک میخوان، مطالبه میکنن که پشتشون بیستن، مثل پروژه که توی همین چند وقت پیش تو همین میانکاله پتروشیمی اتفاق افتاد. مولتزیست وایساد گفت این پروژه غلطه، همه ازش حمایت کردن، رسانه حمایت کرد، مردم ازش حمایت کردن، پروژه متوقف شد. درسته که سرمایه‌گذار پتروشیمی از ما شکایت کرده به خاطر اون گزارش، ولی دستکم پروژه متوقف شد به نفع مردم.
دیدم که الان خبرگزاری ایرنا به نقل از مدیر کل حراست سازمان حفاظت محیط زیست هم نوشته که روند انتصاب مدیران تو این سازمان بر اساس هماهنگی با مراجع امنیتی و مرتبط انجام میشه، و بعد هم در قسمتی که درشت کرده یا هایلایت کرده به مسئله حاشیه‌ای همین در اصل برکناری آقای محمودی پرداخته و میگه که ایشون برخورد غیر قانونی، غیر اداری و خلاف عرف سازمان داشته با یکی از مدیران سازمان و موضوع قراره که بررسی بشه از سوی حراست. با توجه به تمام این شرایطی که الان داریم میبینیم در سازمان حفاظت محیط زیست، فکر میکنید که شرایط در این دوره به چه سمتی خواهد رفت؟ یعنی ما شاهد چه اتفاقهایی خواهیم بود؟
ببینید، دقیقا مسئله همینه. اون نگاه امنیتی که اشاره کردید توی انتصاب مدیرها وجود داره و ما هم بسیار در این مورد شنیدیم، حتی نه تنها در مورد مدیرها، در مورد پروژه هایی که حتی ممکن هستش که پروژه بین المللی باشه، مثل پروژه تالاب ها میان سازمان محیط زیست میاد کارشناس ها رو با مراجع اطلاعاتی چک میکنه که آیا از فلان کارشناس استفاده بکنم یا نکنم، و از قضا خب برای اونها مهم نیست تخصص، برای اونها مهم نیست سواد و اطلاعات. همین چند روز پیش مگه ندیدیم که پروژه تالاب‌ها پوستر زده که برای احیای تالاب‌ها می‌خوایم نیایش و دعا برگزار بکنیم، و خب اون زیر می‌بینیم که مثلا یک سمنی هست، جایکا هست، لوگوی سازمان ملل هست. روز به روز کارشناسا و متخصصا کنار زده میشن، پس زده میشن، و فقط سعی میشه کارشناسا و مدیرهایی روی کار بیان که اطاعت بیشتری دارن.
بله، شنیدید از زینب رحیمی، خبرنگار حوزه محیط زیست، درباره برکناری مدیر کل محیط زیست استان تهران سعید محمودی. رؤسای جمهور اوکراین و ترکیه با دبیرکل سازمان ملل متحد امروز در غرب اوکراین دیدار می‌کنند. سازمان ملل و ترکیه ضامن توافقی میان روسیه و اوکراین هستند که در چارچوب اون صادرات دریایی غلات از اوکراین از سر گرفته بشه. آنا رایسکایا جزئیات بیشتری برامون داره.
رئیس جمهور ترکیه ظهر پنجشنبه وارد لویو در غرب اوکراین شد. دبیرکل سازمان ملل متحد از شب قبل در این شهر به سر می‌برد. رئیس جمهور اوکراین سفر خود را به لویو با اعطای نشانهای افتخار به نظامیان مجروح آغاز کرد. ولودیمیر زلنسکی، رجب طیب اردوغان و آنتونیو گوترش پنجشنبه در لویو گفتگو خواهند کرد که یکی از محورهای آن ادامه اجرای توافق غلات است که ماه گذشته بین روسیه و اوکراین با میانجیگری سازمان ملل متحد و ترکیه حاصل شده بود، و در چارچوب آن تا کنون 25 کشتی بیش از 500,000 تن محصولات کشاورزی از بندرهای اوکراینی در دریای سیاه خارج کردند. دبیر کل سازمان ملل متحد در چارچوب سفر به اوکراین از بندر اودسا نیز دیدار خواهد کرد و سپس عازم استانبول می شود که در آنجا ستاد هماهنگی اجرای توافق غلات دایر شده. رئیس جمهور ترکیه و دبیر کل سازمان ملل متحد امیدوارند در پی این توافق بتوانند روسیه و اوکراین را به توافق درباره نیروگاه اتمی زاپوریژیا نیز ترغیب کنند. پنجشنبه وزارت دفاع روسیه نسبت به آنچه اقدامات تحریک‌آمیز ارتش اوکراین در این نیروگاه خواند هشدار داد. وزارت دفاع اوکراین ابراز نگرانی کرد. روسیه عملیات تخریبی در این نیروگاه را تدارک می‌بیند. پنجشنبه دمیترو کولیبا، وزیر خارجه اوکراین، در پی تماس تلفنی با رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در توییتر نوشت که کیف اصرار دارد آژانس هرچه سریع‌تر کارشناسان خود را به نیروگاه اتمی زاپوریژیا اعزام کند. رافائل گروسی اعلام کرد شخصا سرپرستی این هیئت را بر عهده می‌گیرد. در هفته‌های اخیر حملات متعدد به محوطه این نیروگاه به برخی تأسیسات آن صدمه زده. روسیه و اوکراین یکدیگر را مسئول می‌دانند و هرچند هر دو حامی بازدید نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از این نیروگاه شدند، اما شروط سیاسی آنها تا کنون مانع حضور کارشناسان بین‌المللی بوده. ترکیه و سازمان ملل امیدوارند که بتوانند به پیدا کردن راهی برای مصالحه کمک کنند. احتمال برگزاری مذاکرات صلح برای پایان جنگ که نزدیک به 6 ماه به درازا کشیده، از دیگر محورهای مذاکرات رهبران اوکراین و ترکیه با دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام شده. مسکو و کیف اخیراً همواره تأکید کردند شرایط از سرگیری این مذاکرات فراهم نیست. اما به گزارش CNN ترکی، ولادیمیر پوتین طی دیدار اخیرش با رجب طیب اردوغان در سوچی به وی گفته بود علاقه‌مند است با ولودیمیر زلنسکی وارد مذاکره شود. دیدار رهبران اوکراین، ترکیه و دبیر کل سازمان ملل متحد در حال انجام می شود که شب گذشته منطقه خارکیف در شمال غرب اوکراین هدف شدیدترین حملات موشکی قرار گرفت. در این حملات بیش از 50 نفر از جمله 4 کودک کشته و زخمی شدند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما بپردازیم به مسئله اختلال مدام در اینترنت ایران. اینکه این تنها یک نقص فنی ساده است و یا مسئله ایه که به صورت سیستماتیک داره اتفاق میفته. پاسخ این سوال در اجرای شدن محدودیت هاییست که رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه 7 تیر در صحبت‌های خودش برای مقام‌های قوه قضاییه خواستار اون شده بود و گفت فضای مجازی به گفته او امنیت روانی مردم رو از بین میبره و تاکید کرد برای برخورد اگر قانون ندارید سریع تهیه کنید. پروانه وحیدمنش جزئیات بیشتری داره.
این سخنان روز گذشته عیسی زارپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، است درباره وضعیت سرعت اینترنت در ایران.
دولت هم ما شاهد افتتاح پروژه فیبر نوری منازل کسب و کارا در چند شهر انشالله خواهیم بود و این روند اگه شتاب بگیره هم وضعیت اینترنت ثابتمون انشالله بهتر خواهد شد و مردممون انشالله سرعت‌های چند ده برابری و بلکه چند صد برابری نسبت به وضع فعلی رو تجربه خواهند کرد.
او که در برابر پرسش خبرنگاران درباره سرعت پایین و اختلالات متعدد در حوزه اینترنت در کشور قرار گرفته است، میگوید سرعت اینترنت بعد از رفع اختلال روزهای اخیر افزایش یافته و به زودی مردم سرعت‌های بالای چند ده برابری و شاید چند صد برابری را تجربه خواهند کرد. کاوه آذرهوش، پژوهشگر حوزه سیاست‌های اینترنتی، ساکن لندن.
ببینید، این صحبت وزیر ارتباطات وقتی از اینترنت چند در واقع خیلی سریع‌تر و بهتر صحبت می‌کنه، فقط قابل زمانی قابل سنجشه که ما تعریف وزیر ارتباطات از اینترنت هم بدونیم. وقتی از سرعت و پهنای باند خیلی بیشتر دارن صحبت میکنن، ما دیدیم در یک سال گذشته دیدیم که شورای عالی فضای مجازی اولویتش رو به پهنای باند داخلی میده و سرعت و قابلیت دسترسی به اینترنت داخلی خیلی براشون اولویت داره نسبت به اینترنت خارجی. بنابراین طی اون اتفاقاتی که در چند هفته، چند ماه و سال گذشته ما داریم میبینیم که تعریف وزیر ارتباطات خیلی بسته تر از اون تعریف جهانی اینترنت، یعنی در واقع هیچ شباهتی به شبکه جهانی اینترنت نداره، بلکه یک شبکه داخلیه و چه بسا که با سرمایه گذاری های میلیاردی که اینها دارن در زمینه شبکه ملی اطلاعات انجام میدن، بتونن به اون سرعت بالا و قیمت پایین دسترسی ولی فقط برای سایت هایی که در داخل کشور هستند برسن.
اما مسئله اختلالات در اینترنت و حوزه فضای مجازی در ایران در هفته های گذشته به سرعت اینترنت تنها محدود نمی شود و در بسیاری از شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن های ارتباطی شاهد بروز اختلالات گسترده بوده ایم. گزارش های متعدد کاربران شبکه های اجتماعی در روزهای گذشته حاکی است که شبکه اجتماعی اینستاگرام به صورت چراغ خاموش در ایران کلید خورده و دسترسی به آن بدون فیلتر شکن برای بسیاری از افراد با اپراتورهای مختلف امکان پذیر نیست. این در حالی است که عیسی زارپور روز گذشته درباره اختلالات اینستاگرام گفت که این اختلال بر سر یک مشکل فنی بوده است و در روز دوشنبه 25 مرداد در مسیر تامین ترافیک بعضی از پلتفرم‌های خارجی مشکلی به وجود آمده بود که به گفته وزیر ارتباطات چند ساعته هم حل شده است. اما کاوه آذرهوش میگوید تکرار این موارد را دیگر نمیتوان اختلالات یا مشکل فنی نام نهاد.
گرچه یک عدم شفافیت بسیار عجیبی از طرف وزارت ارتباطات، دولت و بسیاری از سازمان‌های مربوطه وجود داره، ولی وقتی شواهد رو ما در کنار هم قرار میدیم، چه شواهد کوتاه مدت مال چند روز، چند هفته و چند ماه گذشته و چه شواهد و مدارک طولانی مدت تری از ماها و سالهای گذشته مربوط به تصمیمات شورای عالی فضای مجازی، میبینیم که در واقع اتفاقاتی که در چند هفته و چند ماه گذشته و چند روز گذشته داره میفته، دیگه در واقع اسمشون اختلالات نمیشه گذاشت، بلکه محدودیت‌های عمدی هستش که از طرف مسئولین جمهوری اسلامی بر روی دسترسی امن و آزاد کاربران به اینترنت و به خصوص به سایت‌هایی که امکان استفاده ازشون به عنوان شبکه اجتماعی هم وجود داره اتفاق میفته. این نگاه طولانی مدت جمهوری اسلامی برای محدودسازی اینترنت، گرچه در چند سال گذشته با عنوان شدن طرح سیانت برای خیلی در واقع با خیلی باهاش آشنا شدن، ولی این خیلی فراتر، این نگاه و سیاست خیلی فراتر از طرح سیانته و اتفاقات چند روز و چند هفته گذشتن در واقع اجرای همین نگاه طولانی مدتیه که شورای عالی فضای مجازی سالها برای اون برنامه‌ریزی کرده و اون رو پیشنهاد کرده به حاکمیت.
در ساعات گذشته در شبکه‌های اجتماعی اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه مشترکان اپراتورهای تلفن همراه در دریافت پیامک کد فعالسازی تلگرام دچار مشکل شدند. کاربران اپراتورهای موبایل اگر از پلتفرم‌های توییتر و تلگرام خارج شوند، امکان بازگشت به این پلتفرم‌ها را به راحتی ندارند، چرا که به نظر می‌رسد دریافت کد تاییدیه برای این دو پلتفرم به دست کاربران نمی‌رسد. در برخی استان‌ها کد تاییدیه اینستاگرام و واتساپ نیز با اختلال همراه است. اگرچه گزارش‌های پراکنده‌ای در این زمینه منتشر شده و هنوز مشخص نیست که آیا خدمات SMS یا پیام کوتاه هم شامل فیلترینگ شده باشد، اما عدم دسترسی به کد تایید به معنای حضور در فضای مجازی با امنیت پایین تر است.
پروانه وحیدمنش گزارش میداد و اینکه شما هم میتونید به ما بگید اختلال مدام در اینترنت ایران رو یک نقص فنی ساده میدونید یا راهی برای محدود کردن اینترنت. منتظر جوابهای شما هستیم. در ادامه روز خیلی خوبی داشته باشید.